السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم خفض لهما صوتي وأطب لهما كلامي وألن لهما عريكتي وأعطف عليهما قلبي وصيرني بهما رفيقا وعليهم شفيقا. اولا ایام پربرکت پایانی، بخش پایانی ماه ذی‌قعده که ظرفیت‌های معنوی بسیار عالی داره بر همه عزیزان، برادران و خواهران مبارک باشه. ثانیا آغاز هفته دفاع مقدس که این هفته هم یک هفته بسیار مهم است، باز بر همه دوستان مخصوصا بر ایثارگران و مجاهدان در راه خدا و خانواده معزز شهدا و جانبازان عزیز ما، بر همه ملت ما انشاءالله مبارک باشه. سالسن فرارسیدن ماه مهر و شروع کارهای درسی برای همه دانش آموزان عزیز ما، البته حوزه های علمیه و دانشگاه ها که مقداری زودتر شروع کردن، بر همه عزیزان مبارک باشه. شاید یک سال پر از خیر و برکت از نظر علمی و درسی برای همه دوستان ما باشه انشاءالله. من دو سه جمله کوتاه عرض میکنم. مطلب اول، خاطر دوستان هست که یکی از بهترین مراقبت ها برای ماه ذی‌حجه که پیش رو هست و از همین الان هم انسان ضمن بهره‌مندی از فیوزات ماه ذی‌قعده باید خودش رو شاید آماده کنه برای استفاده از ظرفیت‌های ماه ذی‌حجه، مخصوصا دهه اول. یکی از اون مراقبت ها عبارت است از این که انسان از نظر روحی و معنوی حاجی بشه، ارزانی اون کسانی که مشرف میشن به بیت الله الحرام، خوش به سعادتشون. امیدواریم انشاءالله یک مناسک خوب، یک حج مبرور و سعی مشکوری انشاءالله همشون داشته باشن. اما برای بقیه که اکثراً هستن، اکثر غریب بسیار گسترده ای کسانی هستن که بالاخره مشرف نمیشن، اونها هم باید از این فرصت استفاده کنن و از نظر روحی و معنوی حاجی بشن. این هم با قصد قلبی نسبت به صاحب البيت. حقیقت میشه با یک مراقبت‌های ویژه‌ای فراهم میشه از به محضرتون، مخصوصا در همراهی فکری و قلبی با حجاج بیت الله الحرام. از همین حالا که اونا آزمن، شما خلاصه به قول رفعا میگن یک سفر روحی و معنوی همراه اونا برید دیگه. چقدر خوبه در این ایام همه دوستان حداقل یک کتاب درباره حج بخونن. این منحصر نیست به اون کسانی که میخوام برن، همه ما این رو در دستور کارمون قرار بدیم. شوق خودمون رو نسبت به حج بیت الله الحرام افزایش بدیم، احساس حضور در اون سرزمین مقدس رو در قلبمون تقویت کنیم و بعد همینطور در این سفر معنوی خودمون رو در خانه خدا حاضر ببینیم، در مطاف ببینیم، در سعی ببینیم. انشالله بعدها همجور که میره جلو تا عرفات و مشعر و منا و این همراه، احساس همراهی رو در خودمون تقویت کنیم. دعای برای حجاج بیت الله الحرام رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و هر روز یک صدقه هم برای سلامت و عافیت و توفیق حجاج بیت الله الحرام این رو هم بگذاریم. انشاءالله که خدای متعال اونها رو در دعاهای ما، ما رو هم در اعمال و برنامه ها و مناسک اونها سهیم کنه. از شب اول ما هم اون دو رکعت نماز که وارد شده اون رو بهش مراقبت کنیم. انشاءالله این برکات به شما خواهد رسید به لطف خدای متعال. و از خدا هم بخوایم که انشاءالله حج خانه خودش رو در سلامت، عافیت، نشاط و معرفت روزی همه ما بکنه انشاءالله به لطفش بکنه. این همه تو ماه مبارک رمضان گفتید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام وجهه وجهه، مرتب تو همین دعا میگفتید. خب اینم یه مدل روزیه، این شکلی که ما عرض کردیم که بدون اینکه شما به زحمت افتاده باشید و برو و بیا و خرج کن و امثال اینها، در همه این زیبایی های حج و معارفش و برکاتش سهم پیدا میکنید. چقدر خوبه اینجوری، مثلا سهیم میشه و مشارکت پیدا میکنه. حالا در این باره ممکنه نکته های تکمیلی باشه که در جلسه بعد خدمتتون عرض کنیم. تا این رو از این جهت عرض کردم که دیگه این هفته بعد اگر عمری باشه ما شما رو زیارت کنیم، دیگه در دهه ذی‌الحجه قرار گرفتیم، وارد اون شرایط شدیم. خودتون رو هم آماده کنید برای حقیقتاً استفاده از اون دعاهایی که برای ماه ذی‌الحجه مخصوصاً برای اون دهه نورانی وارد شده. اگر کسی هم محظوری نداره، مشکلی از جهت جسمی و شرایط دیگه نداره، تصمیم بگیره و خودش رو آماده کنه که اون 9 روز رو روزه بگیره انشاءالله، که صومش صوم الدهره. نه اگر کسی این 9 خب روز عید و قربان که نمیشه روزه گرفت، از روز اول ماه ذی‌الحجه تا روز 9 این رو در دستور کار خودش قرار بده، از الانم خودش آماده بکنه. فهمدن این 9 روز و هر کس موفق بشه روزه بگیره، مثل این که همه زندگیش رو و تمام عمرش رو روزه داشت. البته معانی بالاتر از اینم میشه گفتم، این کفشه، حداقلش یک چنین اثری رو داره. خوشا به سعادت اونها که این توفیق رو پیدا کنن، زمان هم مساعد شده، هوا هم مساعد شده، کسی تنبلی نکنه مگر کسی نتونه مشکلی داشته باشه به لحاظ جسمی شبهت دیگه و موفق نشه. این حیف، این فرصت ها انسان از دست نباید بده. خیلی آسون آدم میمیره رفقا، خیلی آسون، اونجور که فکرشو نکنید، فکرشو نمیکرد، چشم باز میکنید ببینید تمام شد، تمام شد رفت، هیچ کارش هم نمیتونه. نباید آسان گرفت این که ما نفس میکشیم، این که هستیم، میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم نماز بخونیم، میتونیم دعا بخونیم، میتونیم روزه بگیریم، میتونیم این برنامه ها رو انجام بتونیم بدیم، میتونیم خدمت کنیم، میتونیم فکر کنیم، میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. خیلی زود از دست انسان میره، یعنی به خودت میگه میبینی اون طرفی دیگه، اون طرف هم دیگه کاری از انسان ساخته نیست، تمام شد، تمام شد رفت. خدا رو قسم میدم به حق امام سجاد علیه السلام، ما رو قدرشناس لحظه لحظه های عمر ما قرار بده و در عمر ما برکت قرار بده انشاءالله به لطفش بکرش. مطلب دوم درباره دفاع مقدس یه جمله ما عرض کنیم، اون جمله اینه که دوستان، عزیزان، برادران و خواهران مواظب باشن این سرمایه بسیار عظیم و بزرگ و بیبدیل الهی که در اختیار ما هست، این رو دست کم نگیرن. هر کی تو هر شرایطی هست و هر کاری در این زمینه از دستش برمیاد، چه برای خودش، چه برای خانوادش، چه برای دیگران، شما حساب کنید تمام زیبایی های اسلام ناب، جمالش در این دفاع مقدس بروز شد و ارائه شد. چی میخواییم؟ و بی جهت نیست که رهبر عالی قدر و عزیزمون فرمودن این گنج دفاع مقدس میتونه همه تاریخ ما رو، همه تاریخ ما رو میتونه تغذیه کنه و ما هنوز خیلی مونده که استفاده کنیم و بهره برداری کنیم از این سرمایه بسیار بزرگ و عظیمی که خدای متعال در اختیار ما گذاشته. همه ما هم راجبش وظیفه داریم، یعنی هم خودمون بهره مند بشیم، هم راجب هر کسی که به ما مرتبطه به عنوان یک رسالت الهی و انقلابی، جز مروجین این فرهنگ و جز بهره برداران از این امکان بزرگ باشیم انشاءالله. اون رو بذاریم در دستور کارمون همیشه و بهش فکر کنیم و ازش بهره مند بشیم. من گاهی به دوستان میگم سیره رهبر عزیز و عالی قدرمون برای ما باید درس باشه، اسوه باشه دیگه، تأسی کنیم دیگه. یک قلمش و بقیهش بمانه، یک قلمش فقط، چون اگه لازم شد من در این زمینه خاطرات خودم رو بگم، خودش یک کتابی، یک قلمش سیره ایشون در ارتباط با کتابهای دفاع مقدس، یک قلمشه. آقا چجوری رفتار میکنم؟ خب یک شخصیته. در این تراز فقیه، عارف، مجاهد و دارای مسئولیت اول در جهان اسلام، با اون همه کار و اشتغال و مسئولیت ها و گرفتاری ها، اولین خواننده ی هر کتابی که درجه یک باشه درباره دفاع مقدس ایشونه، اولین جز اولین هاست. شاید اینو شنیده باشید، این کتابی که من یه وقتم در این جلسه دربارش یه صحبتی کردم، این بانوی نویسنده ایشون خودش نقل کرد، گفت من این کتابم رو که آماده شد چاپ شد رفتم خدمت رهبر عالی قدر که کتاب رو تقدیم کنم محضر ایشون. بعد که اونجا شرفیاب شدم تا اسم من رو بردن، یعنی کسی من رو معرفی کرد گفت ایشون فلانی هست، گفت عجب نویسنده کتاب من زنده هم آقا فرمون بلا فاصله، گفت من رو موندم دیگه عجب. بعد ایشون خطاب به من گفتن که من کتاب شما رو دارم میخونم و بخش عمدهش رو هم خوندم. تازه من میخواستم کتاب رو هدیه کنم بفتیش. تازه از چاپ در آمده گرم، معلوم شد ایشون بیشترش رو هم خوندن، بعد بعضی از نکته‌هاش هم به من اشاره کردن، منتها نکته جالبش این بود که فهمدن حالا این کتابتون رو به من بدید، من بقیهش رو از روی این کتابی میخونم که از این جلدی میخونم که شما آوردید. بعد همون تقریز بسیار زیبایی که برای این کتاب نوشته شد. خب این که حکایت امروز نیست، بچه های این دفتر همین فرهنگ مقاومت و همین کتاب های مربوط به دفاع مقدس، اینها سالها پیش، من یادم این آقای آقا مرتضی سرهنگی و دوستانشون که در کار تدوین این کتاب ها بودن، اینا هم همینجور. یه بار این رو خودم یادم هست که مثلا 30-40 جلد از این کتاب ها رو بردن اونجا تقدیم کنن خدمت رهبر از این شهر. این مال مثلا حدود 13 سال بیشتر پیش، 15 سال پیش بردن کتاب ها رو تقدیم کنن، وقتی گذاشتن و توضیحاتشون رو دادن آقایان یا که فهمیدن من همه اینا رو خوندم، و بعد یکی یکی توضیح دادن و براش ارزش گذاری کردن. و اون سال اولین نکته‌ای که افشا شد این بود که ایشون فهمیدن من این کتاب فرمانده من رو که خوندم، که کتاب جمع جوری هم هست، اونجا هم پشتش نوشتم السلام علیکم یا انصار دین الله یا احباء الله، یه همچی چیز من پشتش نوشتم. این سیره است، داره پیامی رو میده و عنایت هم دارن که این مسئله رو همه بدونن، از این روششون همه با خبر باشن. یه گوشش از اون احتمامی است که نسبت به این گنج عظیم دفاع مقدس وجود داره. وقت برای امثال ماها که مثلا اون ایام رو درک کردیم در اون 8 سال کسته و گریخته پشت سر این رزمنده ها رفتیم، گاهی برنامه هاشون رو دیدیم، عملیاتشون رو دیدیم، شهادتشون رو دیدیم، بعضی از این کتاب ها رو که انسان میگیره مطالعه میکنه میخونه میبینه و مثلا احساسمونه که ما خیلی میدونیم، بعد متوجه میشه که ما هیچی نمیدونیم از جنگ، که مثلا جز حاضرین در اون صحنه بودیم، ما متوجه میشیم که ما هیچی نمیدونیم، تا برسه سائرین که نبودن، احیانا جوانای ما که سنشون نرسیده. دوستان رو حتما بذارن تو دستور کارشون و قرضم اینه ارتباط خودمون و شخصی خودمون رو با این فرهنگ درخشان، مشعشع، تابناک، غنی، مملو از زیبایی‌های معنوی، عرفانی، اخلاقی، ادبی، نشاط جهاد، ارتباط شخص خودمون رو با این فرهنگ حفظ کنیم. یک راهش همین مطالعه است. حتی اگر روزی 7-8 دفعه 10 صفحه از این کتاب رو بخونیم. کتاب علمی هم که نیست که سخت باشه، کتاب رمان و نقل خاطرات با اون جاذبه ها و زیبایی های خودش، این در دستور کار ما باشه تا ببینیم چه خبر. این ارتباط رو از دست ندیم. و دوم، ارتباط با ارتباط معنوی و روحی با شهدا، این خط تماس نگذاریم بین ما و اونا فاصله ای بیفته. رفتن کنار مسجدشون، نشستن در اونجا، حرف زدن با اونها، الهام گرفتن از اونها، نیرو گرفتن از اونها، روحیه گرفتن از اونها، اینم تو دستور کارمون باشه. ارتباط داشته باشیم با عوالم شهدای عزیزان. این ارتباط باز خودش یک مقوله است. حفظ سبکبار بودن و روحیه جهادی به خودش یکی از اون چیزهاییست که انسان باید از این دفاع مقدس درسش رو بگیره و تو برنامه خودش داشته باشه. بعدم جناب‌عالیه، هر کی هستی، هر جا هستی، خودت رو مروج بدون، یعنی یک مسئولیت تحویجی برای خودت قائل باش. معرفی کتاب، معرفی شهدا، معرفی اون فرهنگ، تجلیل از اونها، ارتباط با شخصیت های ارزشمندی که در اون صحنه ها بودند و مجاهدت کردند، مخصوصا با جانبازای عزیز، به ویژه بعضی هاشون که واقعا انسان باید فاصله های نزدیک به زیارت اونها بره، خدمتشون برسه، ازشون فیض ببره، از روحیشون، از فضایلشون، از کمالاتشون، از این قبیل دیگه. انشاءالله که همه تون موفق بشید. به برکت صلوات بر محمد و محمد. و اما دعای شیرین 24 صحیفه مبارکه سجاده که دعای درباره پدر و مادر است. خب رسیدیم به این فراز که اللهم خفض لهما صوتی. من با اجازتون راجع به این فراز قبلی که خیلی تکان دهنده بود و هست، از اونجا که حضرت فرمودن اللهم اجعلنی احابهما هیبت السلطان العصوف و ابرهما بر الام الرؤوف، تا میرسه به اینجا حتی اوثر علی هوایه هواهما. اینقدر من در این ارتباط با پدر و مادرم، هم از نظر حساب بردن از اونها و هم از نظر رأفت و عاطفه داشتن نسبت به اونها، اینقدر پیش برم که نتیجهش این بشه که بر خواسته دل خودم خواسته دل اونها رو ترجیح بدم. او فرع علا هوایه هواهما و اقدم علا رضایه رضاهما و بر رضایت خودم رضایت اونها رو مقدم بدارم. خب این جمله رو داشته باشید. البته من هفته پیش، دو هفته پیش که خدمتون بودیم، اینو خوندم، همجور ترجمهش رو عرض کردم. اما این نکته رو دوستان عنایت داشته باشن که یه خاطره من امروز که همین جملات رو نگاه میکردم یه خاطره یادم اومد، این کلمه او سر علا هوای هوا هما و علا و اقدم علا رضای رضا هما، یادم اومد از این خاطره باز مربوط به رهبر عزیز و عالی قدر که میدونید ایشون قم تشریف داشتن در اوج نشاط علمی و درسی و بهترین درس ها در قم، اساتید درجه یک و عالی قدر، به شخصیتی مثل مثلا امام راه لازم شد تو این سطح در قم. ایشون هم که خب واضح از نظر استعداد نشاط علمی فوق‌العاده‌ای خاص خودشون رو، طلبه زرنگ عاشق کار علمی و درسی، برای طلبه ها هم مخصوصا تو این سطح که باشن و با این ویژگی ها که باشن همه آرزوهاشون جمع میشه تو قم، البته با وجود اون اساتید در اون طرز قم میشه محل همه آرزوهاشون، آیندهشون تو قمه، خیرشون در اونجاست، برکت زندگیشون اونجاست، عشقشون اونجاست. اگه طلبه هم طلبه باشه خب ایشون همین که میشه بیار باشه. در اون شرایط ایشون احساس میکنن که پدر بزرگوارشون که در سن بالا بودن و مشکلی هم از نظر دید و چشم داشتن، به این نکته رسیدن که پدر علاقمنده که ایشون مشهد باشه و کنار دست ایشون باشه. اینجور که خاطرم هست ایشون مشورت هم کرده بود، چون این انتخاب انتخاب مهمی بود، یعنی کسی میخواد از مرکز آرزوها و عشق علمی و معرفتی و فقهی و دیانتی خودش و از بهترین اساتیدی که داره میخواد فاصله بگیره بره منزل در خدمت پدر باشه. تصمیم مهمی. شنیدم ایشون مشورت هم کردن تو اون خاطره خودشون هست، و چه کس خوبی رو برای مشورت انتخاب کرده بودن که او گفته بود اصلا شک نکن، اصلا جای تردید وجود نداره. خب همینی که حضرت سجاد علیه السلام میفرمان رضای او و هوای او بر رضای تو و خواسته دل تو ترجیح داره از نظر الهی و خدایی، پاشو برو شک نکن. بهشون فرمان که من همه رو رها کردم، کل این درس و بحث و برنامه های قم و اون اساتید و امثال اینا رو پاشنم رفتم مشهد و در خدمت پدر. خب پدر هم ظاهرن از بین فرزندانشون به ایشون تعلق خاطری داشتن، خیلی دوست می داشتن ایشون رو و تمام شد. حالا اونجا داره که من حتی برای ایشون کتاب میخوندم، چون بالاخره مشکل چشم داشتم، کتاب برایشون میخوندم، مطلب برایشون بود و خلاصه بود در خدمتی برد. و البته کار علمی در حد اون چه که در مشهد امکان داشت، هم از تدریس هم ادامه تحصیل در اون چه که در مشهد. نتیجه چی شد؟ خود حضرت ایشون معتقدن هر توفیقی دارن تو زندگی به خاطر اون تصمیمه و رفتن به خدمت پدر و جلب رضای پدر و دعای پدر و البته مادر. خود یاد رفتن هر دو همه این توفیقات برشون فرمان. اینه مسئله اوثره. من اینو میخوندم همین کلمه حتی اوثره هوای بفرمایید متن رو. حتی او فره علا هوای هوا هما و اقدم علا رضای رضا هما. اینقدر من در جهت اطاعت از اونها پیش برم که خواسته اونها، خواسته دل اونها رو بر خواسته دل خودم، از کلمه هوا استفاده شدم، هوا دلم میخواد، بابام دلش میخواد من پیشش باشم. خب کسی دیگه هم هست که به او برسه، دیگران هم هستن، چیزی مشکلی پیشن، اما دلش میخواد، هواش اینه که من پیشش باشم، رضاش اینجوری تأمین میشه که من کنار دستش باشم. او فره اینو ترجیح بدم و او قدمه. اون وقت خداوند تبارک و تعالی همه اون نتیجه ای رو که یک طلبه ای با اون خصوصیات تمامش رو میتونه به دست بیاره، به علاوه هزاران برابرش به او میده، یک جا بهش میده، همه شو بهش میده. این اثر رعایت پدر و مادر، این یادمون باشه. خب این رو گفتم بهتون بگم که جاش همینجا بوده، ذیل این کلمه زیبای امام سجاد علیه السلام از این پرچمدار عالی قدر اسلام و تشیع در روزگار ما توجه داشته باشیم به این مسئله. خب خدا اون پدر رو رحمت کنه و این فرزند رو برای اسلام حفظ کنه در کمال صحت و عافیت انشاءالله. اللهم خفض لهما صوتی و اطب لهما کلامی. حضرت وارد تو این فرازی که الان براتون میخونم، امام علیه السلام وارد میشن به اون زیبایی های رفتاری که فرزند باید نسبت به پدر و مادر داشته باشه، اینا رو حضرت اینجا تبیین میکنن. البته درباره اینها ما ملاحظه میفرمایید که آیات کریمه قرآنی رو هم داریم اینجا تشریح شده، منم با عزتون همجور فراز به فراز براتون ترجمه میکنم. یک، خفض اللهم، مقام دعاست، زیبایی صحیفه همینشه دیگه، دعاست دیگه، اللهم ای خدا، خفض لهما صوتی، صدای من رو در برابر اونها کوتاه و آرام قرار بده. این مطلب اول. ببینید در هیچ جهتی خدای متعال راضی نیست، در هیچ جهتی، که انسان بر پدر و مادرش تقدم و اشراف پیدا کنه، مگر اونجایی که بخواد جانش رو سپر جان اونها قرار بده، ولی هیچ مجوز دیگه وجود نداره در هیچ زمینه. یه مثالش اینه، صدای ما هیچ وقت نباید از در برابر اونها بلند بشه، اشرافی پیدا کنه اونها، آرام باشه. حالا اینو من یه توضیحی داره میدم، توضیح قشنگی داره از این کلمه خفف و کلمه زیبایی که باز ادامش هست که مربوط به ارتباط کلامیه با پدر و مادر هست. دست ما نباید بالای دست اونها قرار بگیره هیچ وقت و در هیچ شرایطی. خود ما هیچ وقت نباید جلوی اونها قرار بگیریم، مقدمه بر اونها بریم بشیم، هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی. گفتم مگر اینکه جایی خطر باشه تو باید بیفتی جلو که جان اونها حفظ بشه، به یک امری دارن که انسان باید مثلا بره اون کار رو انجام بده. شنیدم یکی از آقایون شخصیت ها که خیلی حالا مثلا جز رجال شده بود و حالا شخصیت خیلی بزرگ بود، مطرحی در کشور علمی و چه میدونم سیاسی و همسال اینا، رفته بود خدمت امام راحل عظیم و شأن. حالا اون دفعه اجازه خواسته بود که پدر رو هم ببره، پدرش رو هم ببره. خب خیلی افتخاره، خیال میکرد خیلی خدمت بزرگی به پدرش کرده که پدرم رو همراه خودم بردم پیش امام. کار خوبی کرده بوده، اما یه اشتباهی مرتکب شده بود. اشتباهش این بود که از اون در که وارد میشدن اول این وارد شده بود، بعد پدر. از چشم امام کلن افتاده بود. برو پی کارت. و امام تصریح کرده بود بهش، توبیخش کردن. چطور تو جلوی پدرت اومدی؟ به خدا چطور اجازه دادی؟ یعنی هنوز با این همه فضل و کمالات به این نکته رو نمیدونی که کسی نباید جلوی پدر و مادرش راه بره و حرکت کنه. بنابراین این قاعده کلیه، این همه بدونن، قاعده کلیست در هیچ جهتی. حالا خیلی ریزکاری هم داره. سن گفتم دست انسان بالای دست پدر نباید بره. یه جاییست مثلا یه دارن پدر و مادر دیگه، البته این مادر که قبلا گفتیم سفارش بیشتری دربارش شده، اینا قبلا بحثش گذشت. مثلا اینجا یه خیراتی دارن میکنن، مثلا به هدیه میخوام بدن پدر شما مثلا یه مثلا 1000 تومانی داد. خب تو هم میخوای در اون کار خیلی شریک بشی، تو باید حتما کمتر از این دیگه آره این رو همیشه این پایین تر باشی. نبو حالا خب من تو جیبم بیشتر هست، اینم که کار خیره، حالا من یه 10000 مثلا بذارم. این میشه اون بالایی دست، خلاف ادب ارتباطی با پدر و مادر. و صدها مثال از این قبیل. هیچی. خب یک، صوت، صدا، خفض لهما صوتی، صدای من رو در برابر اونا کوتاه کن. هیچ وقت صدای انسان نباید در حضور پدر و مادرش بلند بشه، مخصوصا در گفتگوی با اونها. وقتی اونها رو خطاب میکنه، با اونها صحبت میکنه، اونها طرف او هستن، صدا باید همیشه آرام باشه. قرآن کریم تعبیر زیبایی هم درباره پیامبر عظیم و شأن دارن در سوره حجرات دیگه، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. با همین ریزه باید نکنه صدای شما از صدای پیغمبر بالاتر قرار بگیره، ادب کنید. اونا مصخواهی با عربای تربیت نشده نشسته داد میزدن جلوی خونه پیغمبر با صداهای بلند حضرت رو خطاب میکردن، حرف میزدن. قرآن ادبشون کرد، لا ترفع و اصوات کن، صداتونو بیارید پایین. چه خبر؟ بله، یکیش اینه، اللهم خفض لهما صوتی. یک. دوم، باز مربوط به ارتباط کلامیه، و اطب لهما کلامی. داریم از کی کمک میگیریم؟ از خدای متعال. اللهم اطب لهما کلامی، خدایا سخن من رو برای آن دو شیرین قرار بده. اطب، شیرین قرار بده. اطب لهما کلامی. یادتونه دیگه در قرآن که خوندیم خدا متعال فرمود قل لهما قولا کریما. اینجا حضرت از این واژه زیبا و دلنشین استفاده کردن، سخن من رو، کلام من رو برای اونها دلپذیر قرار بده. عطب منشون شیرین، گوارا، دلپذیر، دلنشین. یعنی شما باید وقتی با پدر و مادرتون صحبت میکنید، صحبت شما برای اونها باید امید بخش باشه، آرام بخش باشه، گوارا باشه. مثل یک خلاصه جرعه آب خنک باشه که میدید دست تشنه‌ای، اینو می‌نوشه آرام. اینجوری آرامش بخش باشه. در این سخنان شیرین شما باید احترام او حفظ بشه، شخصیت او حفظ بشه، اینا بماند. نه، بالاتر از اینا باید او خوشحال بشه. سخن طیب یک چنین سخنی است. لغو نگید، سخن خسته کننده نگید و سخن آزار دهنده و ناراحت کننده با پدر و مادر نه، اونجا جاش نیست. از فرزند پدر و مادر فقط باید سخن شیرین بشنوه. اطب لهما کلامی. میدونید که حتی اینو شما با خبرید، حتی اونجایی که یه وقتی به هر دلیلی لازم باشه انسان مثلا یک تذکری بده، چنان باید حرفه‌ای اینو کادو پیچ کنه و بسته‌بندی کنه و مثلا میبینه اونا یه خطایی، اشتباهی، چیزی دارن مرتکب میشن، میخواد مثلا این تذکری بده. این باید خفت لهما صوتی، اولا صدا پایین باشه، ثانیاً اون کلامی که مطرح میشه تو یک بسته‌ای از لحن و صوت و چه ادب و اینا پیچیده بشه که کاملا شیرین و گوارا باشه. این رابطه مرزی پروردگار متعال در ارتباط کلامی با پدر و مادر. صلواتی بفرستم. بله، من این چند کلمه رو نوشتم ذیل این طیب الکلام که رعایت حشمت، همون که قبلا خوردیم دیگه، که باید انسان در برابر حساب ببره به ترس اینجوری تو سخن گفتن، این که صدا بیاد پایین و کلمات حساب شده و شیرین باشه، اینجوری ادب، حیا، پرهیز از اضافه گویی و لغو همراه با لحن شیرین در کمال فروتنی و تواضع و مطالبی که اونها دوست می‌دارن. با این ملاحظه که اونها دوست دارن، چه جور حرف من بزنم اونها می‌پسندن و دوست دارن، اونها رو شاد و خرسند می‌کنه و خستگی رو از دل اونها بیرون کنه، از تن جان اونها بیرون کنه. اطب لهما کلامی. خب بریم سراغ کلمه بعدی. و علم، و علم لهما عریکتی. عریکتی، عریکه میگن به معنای شخصیت، طبیعت، اخلاق، به همه اینا گفته میشه به اعتبار نفس. علن لهما عریکتی، علن یعنی نرم کن شخصیت من رو، طبع من رو، سرشت من رو در برابر اونها نرم قرار بده. علن لهما عریکتی. میگن فلان کس لین العریکه است، در اصطلاح ادبیات عرب میگن لین العریکه. لین العریکه به کی میگن؟ یعنی یک کسی که پیشخوان شخصیتش فوق العاده نرم و ملایم و لطیفه. میگن چه کسی میگن؟ لین العریکه است. آقا اینجوری علن لهما عریکتی. خیلی خوب، این ذیل همون تعبیر زیبایی که در قرآن کریم هست در شرح و بیان و تفسیر اون جمله چی بود که در قرآن فرمود؟ وخفر. خیلی تعبیر زیباست. وخفر لهما جناح الدل من الرحمه. عجب. وخفر لهما جناح الذل من الرحمه. یادتونه من خواستم این جمله رو ترجمه کنم، عرض کردم یک کمی فاصله داره با سجده کردن در برابر پدر مامانه، اون دیگه مربوط به خدای متعاله دیگه، هر چی بود میخوای بری جلو برو، اینو حفظ کن، نگه سجده کرد در برابر پدر و مادرش، این رو که بگذاری کنار، یا هر چقدر میتونی کوتاه بیای و فروتنی کنی. حالا خفف لهما صوتی و اطب لهما کلامی و علن لهما حریکتی. علن لهما نرم. میدونید دیگه در این کلمه علن لهما حریکتی انقیاد، نرم باشم یعنی چی؟ یعنی یه جوری که بابا جون هرچی تو میگی، هرچی تو بخوای، مامان جون هرچی شما میگید، هرچی شما میخوای، چاکرم، خونکرم، در خدمتم، در اختیارم، هیچ. اینجوری علن لهما حریکتی یعنی انقیاد، نرم باشم یعنی چی؟ یعنی تحت امر، منقاد، تسلیم، اینجوری. خب دیگه چی؟ رها نمی‌کنن حضرت که همونجور اینا زیل همون آیاتیست که یادتونه بودم خدا میتونه اینجور ول نمی‌کنه که هی میره جلو. وعطف علیهما قلبی، وعطف علیهما قلبی، قلب من رو. حالا رفتارهام اینجوریه، نمیخوام رفتارهام ظاهر سازی باشه درباره اونا، که به ظاهر باشه، اگرچه به ظاهرم باشه مطلوبه، همش مطلوبه، اما اینکه من صدامو میارم پایین، اینکه شیرین سخنی میکنم برای اونها، سعی میکنم دل اونها رو به دست بیارم، دل از اونها ببرم، دلبری کنم، اینکه علن لهما عریکتی، که شخصیت من در برابر اونها نرم و فروتن و زیر دست و منقاد باشه، نمیخوام اینا صرفا یک کار ظاهری باشه، قلب من هم در برابر اونها مملو و از عاطفه باشه، این اقدامات من هم همه قلبی باشه، عاطفه دیگه. و عاطف علیه ما قلبی، این کلمه علیه ما هم اینجا جالبه، این کلمه اینجا رو مجبور اینجا خیلی جالب انتخاب شد، وعطف علیه ما منش چیه، یعنی اون چیزی که همواره از سوی من بر اونها فرو میریزه عاطفه و محبت باشه، و اینا زیر بارش، شاید از جمله چیزایی که اگر گفتیم بالا نباشه، از جمله چیزایی که اگر بالا سر اونها همیشه باشه مطلوبه، هیچ منافاتی نداره، این ابر عاطفه ایست که باید همیشه بباره، پرباران بر سر روی اونها همیشه بارش داشته باشه. وعطف علیهما قلبی، دیگه چی؟ و سیرنی بهما رفیقا، من رو نسبت به آن دو رفیق قرار بده. سیرنی هم جالبه، سیرورت به معنای شدن، منقلب شدن، متحول شدن، و در یک وضعیت خاصی مستقر شدن و قرار گرفتن. سیرنی به ما رفیقا، در باران رفیقم کن، رفیق باشم برای ما. خب رفیق اینجا چی کار هست؟ این کلمه رفیق، رفیق از رفق، رفق خیلی جالبه ها، کلمات چقدر دقیق انتخاب شده. رفق تو فارسی ترجمه میشه برای مداراست. یعنی چی؟ یعنی کنار اومدن. اینه کی به کار میره؟ وقتی که در برابر یک مطالبیست که گاهی برای انسان مدفوع نیست. ببینید در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، یکی از اصولی که ما در امر به معروف باید رعایت کنیم و در نهی از منکر باید رعایت کنیم، طبق بیان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، عبارت است از رفق. فرمودن رفیقا فی ما یعمر، رفیقا فی ما ینها. فرمودن تو کسی میتونه امر رو نهی کنه که یکی از اون رعایتاش اینه که در امرش و در نهیش رفیق باشه. یعنی چی رفیق باشه؟ چون اونجا یه رفتاری رخ داده، یک ترکی یا یک انجامی که اینها مخالف با رضای خدای متعاله، نامطبوعه، باعث ناراحتی منم شده دیگه. منم مثلا ناراحتم از این که فلان کس داره مثلا معصیتی رو مرتکب میشه، یک چنین شرایطیه. فهمیدن رفیق باش در اون لحظه. یعنی چی؟ یعنی حال او، شرایط او، موقعیت او رو در امری که میخوای بکنی و نهی که میخوای بکنی در نظر بگیر. این میشه رفق، این لحاظ شرایط او. اینجا جای رفقه. پس رفق به معنای مداراست، یعنی همراه شدن و کنار آمدن با شرایطی که نامطبوعه بر انسان پیش میاد. یک گاهی مثلا از طرف پدر یا از طرف مادر یه برخوردایی میشه که برای فرزند جالب نیست، اذیت کننده است. و صیرنی بهما، بله، رفیقا، منو درباره اونها رفیق قرار بده. معنیش اینه. میدونید معمولا اونجاییست که آدم یک کسی رو خیلی دوست داشته باشه باش کنار میاد، رفتاراشو تحمل میکنه، یه خورده تندیشو، یه خورده برخورده ناجور شد، من همه رو تحمل میکنه، به جان میخره. صیر میده ما رفیقا. خب تمام شد؟ نه، برو بالا دیگه چی؟ حالا شما اینا رو همه رو تو ذهن شریفتون تطبیق بدید. و علیه ما مسیرنی، و علیه ما شفیقا، نه فقط من برای اونا رفیق باشم بلکه نسبت به اونها شفیق هم باشم. شفیق حالا یعنی چی؟ شفیق ترجمهش مشکله، مثل همین کلمه رفیق، یعنی یک کلمه چند کلمه توضیح میخواد. تو فارسی ترجمه میکنن میگن دلسوزی. من دیدم بعضی ها مثلا دیگه درست هم هست، یعنی دیگه اگه میخواییم کلمه بگیم در برابر کلمه شفیق، اونی که قرار میگیره تو فارسی که تحمل کنه به نظرم همین کلمه دلسوز مثلا باشه، ولی نه، جواب نمیده، اصلا جواب نمیده. شفیق یعنی چی؟ من نسبت به کسی اگه شفیق باشم یعنی چی؟ شفیق باشم یعنی این که کمال، دقت کنید، کمال خیرخواهی رو درباره او داشته باشم با یک نکته. هنوز کافی نیست. کمال خیرخواهی، پیشگام بشم برای خیر رسانی به او، به اضافه یه نکته، هنوز شفیق نشدیم. پس ببین الان خیرخواه هستی شدیدن، سلامه جلدم. دو، پیشگام میشی، چون گاهی وقتا مثلا یه خیری رو انسان میرسونه، ولی در برابر درخواسته، درخواستی اومده، نه تو پیش قدمم شدی. هنوز شفیق شدی یا نه؟ بله بفرمایید نه. یه چیز دیگه هم مونده، به قول آقای مؤلفه دیگه هم چه وجود داره، اون چیه؟ اون سومی اینه که وقتی که خیرخواهی میکنی، اقبال هم داری، پیشگامی هم میکنی، مواظب باشی و نگران باشی، در حالی که نگرانی و ترسانی از این که نکنه یه چیزی این وسط اتفاق بیفته که اسباب ناراحتی اون شخص بشه یا مصلحتی از او فوت بشه. این میشه شفیق. رفقا فاتحه همو خونده هست. اینجوری واقعا انسان باید باشه نسبت به پدرم. لذا میگن تو کلمه شفیق خوف هم هست، این ترس، یعنی دائما من برای رفقا هر وقت خواستم کلمه شفیق رو معنی کنم، دیدم بهترین معناش همون رفتاریه که پدر و مادر راجع به فرزند دارن، مخصوصا مادر، مخصوصا مادر. ببینید مثلا تو میخوای یه مسافرت بری، مادر چی کار میکنه؟ یه کارایی رو میکنه که خودت هیچ وقت در باره خودت اون کار رو انجام قبول دارید، این رو تجربه دارید، چون من یه مصداقی رو گفتم که همتون تجربه دارید. یه فرزند میخواد بره الان مسافرت، این مادر با همون خوف مادرانه که میترسه نکنه چیزی جا بمونه، از چیزایی که احتمال داره میشینه فکر میکنه، احتمال داره تو این سفر مثلا این بچه من توی فلان شرایط قرار بگیره، مثلا اونجا گرم باشه پیش بینی میکنه، اونجا سردش بشه پیش بینی میکنه، چیزایی که میگم ممکنه خود طرفم هیچ وقت به حسابش نیاد، نکنه اونجا مثلا سرش درد بگیره پیش بینی میکنه، دلش درد بگیره پیش بینی میکنه، این مثلا فلان به فلان چیز حساسه، نکنه اونجا فلان بسته پیش بیاد، همه اینا رو هی داره یکی یکی ملاحظه میکنه، پیش بینی میکنه، یادآوری میکنه. این بچه حوصله‌اش سر میره از بس به حد میکنه اینجوریه دیگه، یا خود دیگه چه خبره، مثلا دیدم کم میاره، خیلی وقت خیلی بچه ها گاهی وقتا اینجا کم میارن، صداشون هم گاهی بلند میکنن، مثلا یه چیزی هم میگن که اون دیگه چه خبره فلانه، منو چی فرض کردی، اگه من بچه‌م، گاهی این چیزا رو میگیم همه چیزا رو خراب میکنیم، مگه من بچه‌م؟ خب پله بچه‌ای برای او سنت هم خیلی رفته باشه بالا، باز مادر دیگه، باز برای او بچه فرق میکنه که. حالا البته ما به مادرای حرفای دیگه داریم، اون بماند که چجوری این مشفق بودن خودشون رو اعمال کنن، که مخصوصا اگه این بچه بالیده و مثلا بزرگ شده احساس بدی بهش دست نده، اون یه بحث تربیتی دیگه است، اون شیوه است، اونو ما معمولا به پدر باید یادآوری کنیم، به مادر یادآوری کنیم. من میخوام کلمه شفیق معنا بشه، از اینجا وام گرفتم، از این رفتار مادرانه وام گرفتم، اینجوری است. بنابراین کمال خیرخواهی هست، پیشگامی هست، به اضافه این ترس و نگرانی، نکنه چیزی جا بمونه، نکنه یه مصلحتی فوت بشه، نکنه او اذیت بشه. عجب، خیلی خوب. و علیه ما شفیقا. خب چند مطلب شد رفقا بشمارید؟ یک، خفض لهما صوتی. دو، اطب لهما کلامی. سه، و علن لهما عریکتی. چهار، و اعطف علیهما و اعطف علیهما قلبی. 5 و سیرنی بهما رفیقا، 6 و علیهما شفیقا. خیلی شده میگید برید همین رو عمل کنید. بله این چیکار میشه کرد واقعا. خب جمله بعدی که من وقتم دیگه تمام، این جمله بعدی رو فقط براتون بخونم، یک نکته لطیفی داره، اونو یادآوری کنم و بس تمام. اللهم اشکر لهما تربیتی ای داده بیداد. میگم که واقعا صحیفه یه عالم دیگه است. اللهم اشکر لهما تربیتی. قرآن به شما چی گفت؟ خدای متعال چی گفت؟ گفت انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. یادتونه گفتم این الی المصیر یعنی پدرتون رو در میارم. به تعبیر خودمونیش مو رو از ناس میکشم، با خودم حسابتون رو میرسم. راجب پدر مادر اینجوریه، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. هفته پیش من چی گفتم راجع به اون؟ 2 هفته پیش به من ایراد نگیرید، چی گفتم سر این کلمه انشکر؟ گفتم یه نکته یادم آمده، انشکر لی ولی والدیک. شما که جوونی یادتون نمیره که. نه اون نکتهش درسته، اون نکته چی بود؟ آفرین. کی گفت؟ آفرین. عجز. 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 گفتم هر جا این کلمه شکر درباره خدای متعال به کار میره بلافاصله انسان حالت عجز بیاد. همین رو خدای متعال با یک فعل با همون ترکیب تکرار میکنه برای پدر و مادر. انشکر لی با همون فعل ها، با همون فعل، ولی والدیک شاکر من باش و پدر و مادر. اونجا احساس عجزه. گفتم اینجا هم یادتون؟ گفتم اینجا هم انسان کم میاره، کم میاره جلو پدر و مادر. اون قضیه رو از پیغمبر اکرم براتون نقل کردم، خاطرتون بیاد اون مطلب که طرف هر چی گفت حضرت گفت خب کاری نکردی که. گفت خودم دوشش کردم، بردمش به طواف و سعی و حج بردم و تمام کارا رو رو دوشم گذاشتم. حضرت فرمودن نه نشد، کاری نکردی، خوب بود، اما خیال نکنی مثلا قصه تمام شد. و اون جمله لطیفی که حضرت فرموده بودن فرمودن تمام خدمت هایی که وقتی مثلا پدر مادر پیش انسان پیر میشن، زمین گیر میشن و تمام اون کارهاشو هم گفت، من تمام کارهای اینا انجام میدم الان دیگه، تمام کارهایی که دیگه مثلا یه پدر مادری برای بچهش، بچه نوزاد مثلا ضعیف انجام میدن. گفت خیلی خوب، همه اینا رو انجام دادی بازم پدر مادر بالا دستتن به خاطر این که تو اینا رو انجام میدی، ولی تو دلت آرزو میکنی اینا بمیرن. الله اکبر. ولی پدر مادر این کارا رو برای تو میکردن و دوست داشتن که تو بمونی. ای داده برای شد. نه خیلی فرق میکنم، چقدر فرق مسئله است. خب بگذاریم. اللهم اشکر لهما تربیتی. اینجا شما همون عجزه ها نکه گفت انشکر لی ولی والدک، اومدی میگی خدایو به فریادم برسه، خودت از من ساخته نیست، همه این کارا رو هم که انجام دادم باز از دست من ساخته نیست، که من چگونه در برابر اون خدماتی که اونها درباره من انجام دادن بتونم تشکر کنم؟ تو از اونها سپاس داشته باش. دیدی چی شد؟ از خدا میخواییم. اللهم اشکر لهما تربیتی و عذبهما على تکرمتی و احفظ لهما ما حفظاه منی فی صغری. من این جمله رو وقتی که خوندم خواستم یه چیزی یاد داشت کنم، بالاش نوشتم اوج عجز و ناتوانی. مثلا وقتی در برابر انجام این وظایف نسبت به پدر و مادر به تمام معنای کلمه احساس عجز میکنه و کم میاره، دست به دامن خدا میشه. قبلش میگفت منو کمک کن که من صدام بیاد پایین، منو کمک کن نرم باشم، منو کمک کن زبانم شیرین باشه، منو کمک کن. از خدا کمک میخواستیم. اما اینجا چی میگی؟ اینجا میگی نه خودت خدایی رو ندیگه از من ساخته نیست. شکر تشکر از اونا با خودتوست، از من ساخته نیست. پاداش دادن به اونها نه از من ساخته نیست، با خودت. من عاجزم، تو قادری. من از علیم قدیر کمک میگیرم، از او میخوام که به جای من حق مسئله ادا بشه. بله. وحفظ لهما ما حفظاه منی فی سعری. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. امیدوارم این خوندن این دعا در این جلسه برای من، برای شما، برای دوستانمون، برای برادر و خواهرای عزیز من یادآوری هایی باشه، برای اینکه هر کسی از ما بره رابطه‌ش رو با پدر و مادرش از هر سطحی از زیبایی و خوبی که هست هر چقدر میتونه ببره بالاتر، زیباتر و خوبتر بکنه، اینجا جاشه، اینجا میدانشه. و تا این باب رحمت الهی به روی شما گشوده است و تا این در لطف خداوند به سوی شما بازه، قدر بدونید. ممکنه وقت چشمتون رو باز کنید پدر دیگه نباشه، چشم باز کنید ببینید مادر دیگه نیست، یا نه تو دیگه نیستی چون این ورش هم هست. یه وقت چشم باز میکنی ببینید تو اون بری دیگه، از این نوع خدمات دستت کوتاه شد. قدر بدونیم همه لحظه ها رو برای این ارتباط. و بعد از ارتباط با ولی کامل هیچ راهی برای تقرب به خدای متعال نزدیکتر، سهلتر و پیشبرنده تر از ارتباط ما با پدر و مادر پیدا نمیشه. هیچ راهی از این شیرین‌تر و نزدیکتر برای قرب به خدای متعال ما نمیشناسیم و وجود نداره. دوستان بدونن و خیالشون تخت به تخت باشه، این راهشه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام سجاد، همه این دعای نورانی رو درباره همه ما و درباره پدر و مادرهای ما مستجاب بفرمایید. خدا رو قسم میدیم به حق سید الساجدین و به حقیقت اون حضرت، زبان ما رو به گفتگوی با خودش باز کنه، توفیق دعا و مناجات آنا اللیل و النهار مخصوصا در سحرها نصیب ما بفرمایید، توفیق بهره‌مندی از این فرصت معنوی در پایانه ماه ذی‌قعده و در آغاز ماه ذی‌حجه رو به همه ما کرامت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، سفر حجاج بیت الله الحرام رو بر اونها مبارک و آسان قرار بده، حج اونها رو امسال مایه عزت و مایه برکت برای اسلام و مسلمین قرار بده. این هفته دفاع مقدس رو بر جامعه ما مبارک قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، آغاز سال تحصیلی رو بر فرزندان عزیز ما و بعد دانش آموزای عزیزمون، مخصوصا اونایی که در این جلسه هستن و این صحبت ها رو میشنون، بر همه اونها مبارک قرار بده، باعث رشد اخلاقی معنوی اونها و انقلابی اونها قرار بده. فرزندان ما رو از آسیب هایی که در مسیر مدرسه و در مدرسه اونها رو تهدید میکنن حفظ بفرما. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اسلام، مسلمین، عزت روزافزون، کرامت بفرما. ماجرای اخیر یمن رو که به الحمدلله خیلی خوب پیش رفته به شرایط باز بهتر و بهتر برسان. تو تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع رو که در جوامع اسلامی هست باعث آزار و رنج مسلمان هاست، مخصوصا این داعشی های پلید رو از سر راه مسلمانان مخصوصا در عراق عزیز بردار. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، خفت، خاری، نکبت بر دشمنانت، مخصوصا امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس پلید، پلید، خبیث، داعش پلید و خبیث و اعوان و انصارشون نازل بفرما. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای عزیز هفتم تیر، شهدای عزیزی که در مجاورت اونها هستیم، با سالار شهیدان محشور بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما. ما رو جز بهترین یاران امام زمانمون قرار بده. رهبر عزیزمون تا ظهور حضرت و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. به برکت صلوات و محمد. یه سوالی با روشنه، جلسه تمام شد دوستان که میخواد تشت ببرن، یه سوالی یکی از خواهران فرستاده بودن، سوالی بود که آیا اون چیزایی که شما راجع به پدر مادر گفتید راجع به پدر و مادر همسرمونم به عهده ما هست؟ یه همچین سوال عرض میکنیم که هر چقدرشو بتونید خوبه، ولی نه، اینایی که گفتیم راجع به پدر و مادر خودته، راجع به پدر و مادر همسر هر چقدرشو که بتونید به صلاح خودتون و همسرتونه، اونجا هم کم نذارید. سوال دومی بود که این چیزایی که گفتید راجع به اساتید ما هم هست، آخه ایشون شنیده که اونا، بله، اون ستا پدر معنوی، ستا پدر، یکیشون که پدر مادر خدا دادن و یکی علمک، یکی هم زرجک، اینو چون شدیدن راجع به استاد هم هرچه انسان بتونه، ولی باز به قصه پدر و مادر نمیرسه، خیلی شبیه حقوق استاد و حقوق پدر و مادر همسر شباهت داره به حقوق پدر و مادر، ولی او یه چیز دیگریست. این حرفایی که ما میزنیم راجع به پدر و مادره. شما موفق باشید.